بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اگر به آیه شریفه‌ای که از سوره مبارکه انعام درباره رحمت پروردگار براتون قرائت میکنم، به جای گوش دادن دل بدین. گوشه‌ای اندک از حقیقت رحمت وجود مقدس او رو با قلب احساس خواهید کرد. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. حبیب من، از این مردم که در حد خودشون ایمان رو پذیرفتن خدا رو باور دارن، قیامت رو باور دارن، نبوت رو باور دارن، قرآن کریم رو باور دارن، پیش تو اومدن، اومدن در محضر مبارک تو که با تو جلسه داشته باشن، حرفای رو دارن، میخوان این حرفا رو به محضر تو عرضه بدارن و از زبان تو هم مسائل لازم رو بشنون. در اولین برخورد با اونها، این متن رو برای اونها بگو. انگار آیه شریفه میخواد بگه قبل از اینکه اونا زبان به سخن باز بکنن به حرفشون رو شروع کنن. شما شروع به حرف کن، شما این مطلب رو به این مردم بگو. اولین مطلب که عجب مطلبیه و نشأت گرفته از عجب اخلاقیه و چه درس مهمیه که به تک تک ما مردم، مردانمون، زنانمون، پیرانمون، جوانانمون داده شده. اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. یعنی اول به اینا سلام کن، یعنی آیه به این با عظمت برای همین مسئله معمولی و عادی نازل شده. یعنی پیغمبری که تمام عمرش نسبت به هر کسی پیش قدم به سلام بوده، الان امر لازم داشته، فرمان لازم داشته، دستور میخواسته که در برخورد اول سلام کن. و این کارو که رسول خدا داشتن، تو منزل، تو کوچه، تو مسجد، تو برخورد با افراد پیش قدم به سلام بوده. حتی یه روزی تو مسجد الحرام نشسته بود، آیه البته نازل شده در مدینه است، یه مطلب دیگریه، تو مسجد الحرام نشسته بود، تو اوج آزار مشرکین یه آدم بیدینی اهل مدینه اما آدم با وقاری بود، آدم با ادبی بود، آدم جلفی نبود، آدم سنگین و رنگینی بود، اومد تو هجر اسماعیل. چون بهش آدرس داده بودن، اونی که اوضاع مکه رو از نظر فرهنگی به هم ریخته و با بتان ما مخالفه، روزا میاد در هجر اسماعیل. وقتی وارد بر پیغمبر شد، به رسم بت پرستان به حضرت گفت انعم صباحا، صبحتون بخیر. پیغمبر اکرم فرمودن به این مضمون من برای برخورد با مردم چنین دستوری ندارم که در برخورد اول بگم صحبت بخیر. صحبت بخیر یعنی چی؟ من برخوردم با مردم دستور دارم برخوردی آرامش بخش، دعایی، اطمینان بخش باشه. خوب شخصیت با عظمتی که از مکه تا مدینه سلام به احدی رو در پیش قدمی فروگذار نکرده، واقعا اینو باید خدا بهش سفارش بکنه، مردم مؤمن که اومدن پیشت، فقل سلام علیکم، با این کارو که میکرده. این نه امر لازم داشت نه تأکید. وجود مقدس او فراموشکارم نبود که حالا خدا بهش سفارش کنه مردم اومدن در محضر جلسه کردن یادت نره سلامو. مثل اینکه ما به بچه همون میگیم بابا داریم میریم خونه عمود، خونه داییت، خونه عمت، خونه خالت، وارد شدیم سلام بابا یادت نره با. یعنی آیه شریفه اینو میخواد بگه، خدای با عظمت به پیغمبر کریمش، عزیزش، عظیمش، رؤوفش میخواد بگه مردم اومدن پیش جلسه کردن سلام یادت نره. اینا نیست. ما باید بریم سراغ لغت عرب. دانشمندان بزرگ قابل اعتماد که کتابای با عظمتی رو نوشتن و این کتابا ابزار همه علمای اسلامیه، فقل سلام علیکم یعنی حبیب من اول به اینا نسبت به فضای دین، نسبت به آخرت، نسبت به دنیا حالا که مؤمنن امنیت بده، آرامش بده. اول قبل از اینکه حرفاتو بزنی خیالشونو راحت کن از اضطراب، دغدغه، ترس، وحشت، اینکه آخر کار چه خواهد شد، درشون بیار اینا رو از این حالات. سلام علیکم یعنی بر شما امنیت باد، یعنی خاطرتون جمع باشه. چرا؟ چون شرایط خاطر جمعی و امنیت و آرامش رو دارن، اون شرایط هم ایمانشونه که واجد همه شرایط. وقتی یه نفر مؤمنه دلیل بر مؤمن بودنش همین مقدار عملیه که انجام میده، همین. یعنی اون ایمان واقعی، ایمان درست، ایمان ریشه‌دار، اون ایمانیه که در حرکات و رفتار انسان تجلی داره. من که واقعا دستم بر نمیاد مال مردمو بخورم، مال ایمان. از دستم نمیاد خیانت بکنم، مال ایمان. از دستم نمیاد به ناموس مردم بد نگاه بکنم، مال ایمانه. از دستم بر نمیاد ربا بخورم، ظلم بکنم، مال ایمانه. اصلا ایمان یه حقیقت دارای دو روشنایی، یه روشنایی در قلب، یه روشنایی هم در عمله. یعنی ایمان عمل رو روشن میکنه، عمل رو بروز میده، عمل رو نشون میده. خب اینایی که میان پیشت و اهل ایمانن، شرایط امنیت روحی، امنیت وقت مرگ، امنیت در برزخ و امنیت در قیامت رو دارن، اینو بهشون اعلام کن. اول از دغدغه، اضطراب، ناراحتی، ناامنی، چه خواهد شد، چی کار بکنیم، فردا چه بلایی سر ما میاد، اینا رو درآر از این حالات. اینا مؤمنن، مستحقن. اما شما یقین بدانید، یقین 100%، اینایی که در پستای مختلف مملکتی مال مردمو میخورن، اختلاس میکنن، ظلم میکنن، جواب مردمو سر بالا میدن، جواب نمیدن، وعده دروغ میدن، یقین 100% داشته باشید یه جو به خدا و قیامت ایمان نداره. یک جو محال انسان از طریق دل به پروردگار عالم پیوند داشته باشه، به قیامت پیوند داشته باشه و وارد چنین مالهای حرام و ظلمها و ستمها و تکبر و فخر فروشی بشه. نمیشه. حوصله دارید؟ جلد دوم اصول کافی رو فقط بخش درباره مؤمنش رو بخونید. حوصله دارید خطبه 86 نهج البلاغه رو اگه تو خونه دارید همین امشب درباره وابستگان به خدا رو بخونید؟ طولانی هم نیست، خطبه 86 کمتر از 2 صفحه هست. من حدود 700 صفحه این خطبه رو در فیضیه درس دادم، چاپم شد، ولی شما الان شعر رو نمیخواد ببینید، همین خود خطبه رو ببینید. که وقتی خدا، پیغمبر، امیرالمؤمنین، امام صادق، امام باقر، حضرت رضا و امام عسکری تو نامه هاشون مؤمن رو معرفی میکنن، مؤمن رو پاک از این گناهان کبیره و اعمال فرعون‌ها، اعمال نمرودها، اعمال اموی‌ها و عباسی‌ها معرفی می‌کنند. اگه مؤمنم مثل اونا باشه، خب اموی، فرعونی، یه مؤمن نیست. یه روایت عجیبی براتون بخونم، عجیب. یه جوانی با اشک چشم، اونم پر اشک، اومد خدمت امام صادق. نمیتونست گریه خودشو نگه داره. امام صادق فرمود چته؟ گفتش که یبن رسول الله، مگر در معارف شما اهل بیت این جمله نیمده؟ لعن الله بنی امیت قاطبه، خدا تمام اموی ها و نسلشون رو تا قیامت لعنت کنه. نیمده؟ لعن الله بنی امیت قاطبه. یبن رسول الله، من از نسل این شجره خبیثه آلوده جهنمی هستم، ولی شیعه شما، منم ملعونم. حالا با توضیح من، امام صادق به او فرمودن انگار تو یه طرف کتابو خوندی، اون طرفشو نخوندی، فقط یه طرفشو خوندی که ما گفتیم لعن الله و بنی امیت قاطبه، اما ورق اون طرفی تو قرآنه، فَإِنَّهُ مَنْ تَبَعَنِي فَهُوَ مِنِّي، کسی که از من پیغمبر اطاعت کنه، پیروی کنه، از منه. درست تو زاده پدر و مادر عموی هستی، ولی تو از مایی و این لعنت شامل حال تو نمیشه، چون تو اون مدار اومدی بیرون. امنیت بده به مردم، آرامش بده. درس عجیبیه. شما برادرانم در حرف زدنتون به همسرانتون آرامش بدین. شما خانوما تو حرف زدن با شوهرا آرامش بدین. نوع حرف زدنا هم خانوما رو در اضطراب و دغدغه و رنج روحی قرار میده، هم آقایون. خدای نکرده بعد 70 سال آدمی نباشم که هنوز حرف زدن و بلد نشده، که با مردم، با زنم، با بچم، با دومادم، با نوم، با اهل مسجد، با عالم چگونه حرف بزنم. نوع سخن من نباید تبدیل به آتیش بشه بیفته تو قلب طرف من. نوع سخن من نباید نوک خنجر باشه فرو بره تو دل اونی که دارم باهاش حرف میزنم. نوع حرف زدن من نباید حرفی باشه که پروردگار به احترام اون بنده‌ای رو که کنار من قرار داده، یا همسرمه یا بچمه یا رفیقمه، متنفر از من بشه که این چه جور حرف زدن با بنده منه، من بردته. من از قرآن، یعنی از این دستور زیبای خدا به پیغمبر یاد بگیرم حرف زدنم آرامش بخش باشه، حرف زدنم اطمینان بخش باشه، حرف زدنم دردی رو از روی دل کسی برداره، رنجی رو پایان بده. یه آیه داریم در قرآن، خدا به پیغمبر میگه گاهی این مستحقایی که بهت مراجعه میکنن یه روزی اتفاقا که هیچی در اختیارت نی به اینا کمک بکنی، پول نداری، جنس نداری، حبوبات نداری، برنج نداری، خورما نداری، اینا رو حبیب من نتارونشون، بهشون نگو. آقا خب یه خود ملاحظه کار باش، یه رو اومدی که ما هیچی نداریم، چه خبرته؟ بهشون نگو ندارم، بفرمیم بریم. بهشون نگو زیاد ولنگاری نکن. حال به پیغمبر یاد میده که با مستحق چجوری صحبت کن. دلم میسوزه این روش صحبت با مستحق، ناراحتم. اتفاق افتاده امروز دستم خالیه، ولی به لطف و کرم پروردگار امید دارم انشاءالله بار بعد که مراجعه کردین خدا هم محبت میکنه، من یه واسطم از او رزق رو میگیرم و به شما میپردازم. روش عرق زدن با مستحق. جامعه روش عرق زدن رو خوب بلده، دولتی ها روش حرف زدن و خوب بلدن. ما هنوز تو آیات اول قرآن در اخلاق و ادب لنگیم. آیات اول، تو درس اول، تو درس برخورد با یک دیگر لنگیم. مرحوم آخون مولا عباس تربتی گاهی که نیاز داشت آیات عذاب رو بخونه. آیات عذاب تو قرآن، اونا رو که نمیشه تعطیل کرد. آیات عذاب بازدارنده است. یعنی اگه من باور بکنم که سوزوندن دل مردم با زبانم تبدیل به آتشی میشه، تبدیل به عقربی میشه، تبدیل به ماری میشه، تبدیل به روتیلی میشه که در جهنم دائم نوک زبونم و نیش میزنه، خواهی باور کنم آیه رو خودداری میکن. آیات واجب خونده بشه، خصوصا این زمان، چون جنبه بازدارندگی داره. الان که یه گوینده آیه عذابو میخونه، نمیخواد بگه همین الان مستمین در جهنمو میخوام وا کنن بیرزنتون اون تو، اینو که نمیخواد بگه. آیه شریفه جنبه بازدارندگی داره، جنبه تربیتی داره. آخون وقتی میخواست این آیاتو بخونه رو منبر، چون من با کسانی آشنا شدم در تربت حیدریه که 50 سال پا منبر ایشون بودن، اونا هم هیچ کدومشون دیگه زنده نیستن، حالات ایشونو اونا برای من تعریف کردن. یعنی من به یه واسطه حالاتو گرفتم، ولی بعدن حالاتشو خود مرحوم آقای راشد که دانشمند بزرگی بود 25 سال شبای جمعه پشت رادیو صحبت میکرد نوشته به نام فضیلت‌های فراموش شده. حال نیاز پیدا میکرد یه آیه عذاب بخونه که بازدارنده است. همین آیه نوک زبونش بود، اول با یه حالت محبت آمیزی گریه میکرد. مردم اصلا گریه آخوند رو که می دیدن، آخوند ملا عباسو، خیلی حالت روحیشون تحت تأثیر قرار می گرفت. می دیدن این با این محاسن سپید با این سن داره زار زار گریه می کنه، چشه. حالا ماه رمضان بود یا محرم بود، بخاری هیزومی هم روشن بود، ایشون هم منبر بود، بخاری هم نزدیک بود، شعله آتیش یه مقدار اون ورق بخاری رو قرمز کرده بود، ایشون یه مقدار گریه میکرد. بعد به مردم میگفتش که پدرانم، برادرانم، عزیزانم، بندگان خدا، اهل ایمان، یه چند لحظه نگاهتون رو از چهره من بردارید، با من هممون این بخاری رو نگاه کنید. همه رو متوجه بخاری میکنم. میگو ببینید تو این بخاری هیزومه، آتیش این ایزوم ورق بخاری رو قرمز کرده. برادرانم قدرت داری؟ نوک انگشتتون رو این ورق قرمز شده بذارین با گریه. مثلا میگفتن نه آخون ملا عباس نمیتونیم. نه، فرمود پس خدایی نکرده اگر آلوده به گناه باشین، آلوده به قصب زمینای همدیگه باشین، چون منطقه کشاورزی بود، آلوده به اینکه نصف شب خرمن جمع کرده رو یک گونیشو ببرین یا سر دوست دشمنی خرمنی رو آتیش بزنین و گناهتون رو جبران نکنید، به نظر خودتون میرسه روز قیامت طاقت هفت طبقه عذاب الهی رو داشته باشید؟ یعنی آیات عذابم واجب بیان بشه با جهت زیبای بازدارندگیش. اما اگه آدم بیاد بالا یا در یه جلسه یا در یه حسینیه بزن به کوب آیاتو مطرح کنه، مردم وحشت زده بشن، اگه باورم بکنن ممکنه سکتم بکنن. که از رفیقا میگو دوتا واعظ در یه شهر شلوغی بودن، یکیشون عاشق حسین بود، این خیلی نرم تو منبرا رحمت خدا رو میگفت، یکیشون عاشق حسن بود خیلی تند آیات عذابو میگفت. یعنی منبر یه جوری بود که مستمع میگفت ما که جهنمی هستیم یا آب از سرمون گذشته. خیلی فشار داشت منبرش. تو شهرم هیچ جا این دوتا رو با هم دعوت نمی کردن. یه بزرگواری یکی از دههای محرم و سفر خواست روزه بخونه، بی خبرم منبر هر دوی این دوتا چون معروف بودن هر دو رو با هم دعوت کرد. روز اول، نوبت اول مال عاشق حسین بود، رفت منبر، انقدر نرم لطیف زیبا رحمت خدا رو گفت به صورت تشویقی، نه اینکه حالا به مردم بگه خیالتون راحت باشه هر کاری کردین کردین خدا میبخشتتون، نه، تشویقی. اگه نماز بخونین، اگر روزه بگیرین، اگه با هم خوب باشین، اگه مهر زنا رو بالا نکشین، اگه شوهراتون و خانوم رو اذیت نکنین، اینا رو خدا براتون آماده کرده. یه منبره تشویقیه زیبایی از رحمت خدا رو مطرح کرد. آخر منبر به جای روزه خوندن گفت مردم، چون دید آشخصنم تو نوبت نشسته روبرو منبر، گفت مردم اینایی که من براتون گفتم به حضرت عباس همه راست بود، به حضرت عباس حقیقت بود، اگه بعد من این آشخصن حرومزاده بذاره. خب داره خدا یاد میده به ما که نوع زبانتون با مردم امنیت بخش باشه، آرامش بخش باشه. بندگان منو از فشار عصبی درارین چون مؤمنن. خب چجوری از فشار عصبی درارین؟ چجوری از دغدغه و اضطراب و ترس درارین؟ چگونه از نگرانی نسبت به آینده درارین؟ حالا خود پروردگار داره یاد میده، میگه اینجوری به مردم امنیت بده. کتب ربکم علی نفس رحمه، به مردم بگو پروردگارتون هزینه کردن رحمتشو برای شما به خودش واجب کرد. شب و روز شبا منتظر هستین به انتظار یقینی یا نه، آرامش دارین یا نه که فردا شب اول افطار، اول الله اکبر تمام درهای رحمتشو باز بکنه، چون گفته واجب کردم بر خود. واجب کردم، خب واجب رو عمل میکنه، باز کنه، بگه روز آخر ما رمضون که مصادف با شب جمعه هم میشه فردا، بنده من تموم شد، ساعت رمضان تموم شد، حالا فردا میخوام بهت مغفرت، رحمت، لطف، احسان، عیدی بدم. باور دارید اینو یا نه که آرامش داشته باشین؟ شما دستور دارید آرامش داشته باشین، شما دستور دارید به همه آرامش بدین. کتب ربکو علی نفسه الرحمه، خب حالا رحمتمو من بگو به بندگانم، به خودم واجب کردم هزینه کنم. انه، اینجا دیگه اوج آرامش بخشی آیه است. انه من عمل منکم سوءا به جهالت، اگر برای شما هیجان شهوت پیش اومد، اگر برای شما طوفان احساسات و غریزه پیش اومد و شما رو در یه حاله‌ای قرار داد که دیگه به گناه توجه نکردید، بی توجه شدید، تو اون هیجان و حاله بی توجه شدید، یعنی قبل از این هیجان میدونستید این کار گناهه، اما تو این هیجان یادتون رفت، غفلت کردید، هجوم شدید بود، شما هم ضعیف بودین، کار زشت انجام دادید. انه من عمل منکم سوءا به جهالتن. خیلی خوب، حالا خوشگذرونی تموم شد، لذت تموم شد، هیجان شهواتت فروکش کرد. انه من تاب و اصلح، اگه توبه کن، اگه از من عذرخواهی کن، اگه پشیمون بشید و اصلاح کنید خودتونو که دوباره گیر این هیجان نیفتید، سر و سامان بدید به روحیه و به باطنتون، اگر در فضای هیجانات غرائز گناهی مرتکب شدید بعد که فروکش کرد دیدید بد کردید با من، دیدید نمک به حرامی کردید، خیلی خوب حالا گذشته، توبه کردید، سر و سامان به روحیه دادید، بندگان من یقین بدانید. این از کجا میارم این یقین بدانید؟ از انهو آخر آیه، انهو یقین بدانید، که بعد اون هیجانات و اشتباهکاریاتون و خطاکاریاتون و توبه و اصلاحتون، انه غفور رحیم، من بسیار آمرزندم، غفورون و بسیار مهربانم. یکی از زیباترین آیات رحمت در قرآن مجید. خب یه جمله عربی رحمت بگم که همه تون متوجه میشین کجا رفتم. یا رحمت الله الواسع، دنبالش هم بگیم، یا باب نجات الام، زینب شدی پیکری اندر میان خون، زخم تنش از انجم افداسمان فزود، گفتین گلو بریده نباشد حسین من، حسین من، این نیسان که در بر من بوده تا کنون، گر این حسین من سر او از چه برسنو، ور این حسین من تن او از چه غرق خوب، یا خواب بوده ام منو گم کرده ام ترید، یا خواب بود آن که مرا گشت رهنمون، می گفت و می گریست که جان سوز نالی، آمد زهنجر شه لب تشنه گفت برو، ای اندلی به گلشن جان آمدی، بیا بیا ره گم نگشته خوش بلشان آمدی، بیا یا یا السلام علی حسین، علی علی ابن حسین، تو سفر کربلا حرم خلوت بود، یکی به من گفت یه دونه از اون روزه های علی اکبر تهران و اینجا بخون، گفتم نمیخونم، اگه واقعا دوست دارین روزه بخونم، بابا رو از حرم ببرین بیرون، من جلوی ابی عبدالله روزه اکبر نمیخونم. و علا اولاد الحسن و علا اصحاب الحسن الهی به حقیقت ابی عبدالله اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرما. خدایا به حقیقت ابی عبدالله اون چه شر و زیان از خوبان عالم برگرداندی از ما و زن و بچه ها و نسل ما و کشور و مردم این مملکت برگرداندی.